Please turn with me tonight to the Gospel of Luke, chapter 17, and I read verse 19.
لطفاً به انجیل لوقا دقت کنید، فصل 17، آیه 19 رو میخونم. کلام خداوند ما عیسی مسیح: و بدو گفت، برخواسته برو که ایمانت تو را نجات داده است. این کلام خداوند به اون سامری که جزامی داشت و جزام داشت و شفا یافت. چه عبارت عالی است. موضوع صحبت ایمانی به سان آن سامری. البته در اینجا راجع به اون سامری نیکو نیست که اغلب در اناجیل میخونیم. نه، هیچ میزانی از کار نیک و ثواب باعث نجات کسی نمیگرده. هیچ کس نمیتونه از طریق اعمالش نجات پیدا کنه. پس در این زمینه خیالمون راحت هست. همه ای ما مثل این سامری هستیم، دست خالی و جزامی. به عنوان مقدمه بگذارید به چند نکته اشاره کنیم قبل از اینکه به این بیان خداوند برسیم که اون جزامی رو مخاطب ساخت که شفا یافته بود. در این آیات می‌خونیم که خداوند ما به سوی اورشلیم در حرکته و هدفی داره. اینو باید درک کنیم. خداوند ما هرگز در زمان خدمت زمینیش هرگز به مکانی نرفت بدون هدف. او صرفاً به این سو و اون سو حرکت نمی کرد، بلکه تمام حرکاتش هدفمند هست و اکنون به اون سوی اورشلیم، اون شهر مقدس در حرکته. و قبلاً بارها گفته، حداقل 5 مرتبه که به اورشلیم خواهد رفت و در آنجا او رو دستگیر خواهند کرد و مصلوب خواهد شد. مصلوب بران صلیب ملعون شده برای هر گناهکاری که توبه کنه. مصلوب برای همه کسانی که نجات خواهند یافت. خداوند از آسمان به زمین اومده تا برای اونها رنج بکشه. پس سفر اون به سوی اورشلیم کاملا هدفمند. گویی باید بار دیگه از سامر عبور کنه. دوباره باید از ناحیه جلیل عبور کنه با یک هدف. و چنان که در این آیات میبینیم، برای نجات یک جان. نجات یک جان. هرگز ما اهمیت یک روح نامیرا رو درک نمی کنیم. اما برای خداوند ما عیسی مسیح، او قدر جانها رو می دونه و مسیرش رو عوض می کنه تا اون جان رو نجات بده. و به ما گفته شده که در اون ناحیه 10 جزامی هستن. 9 نفر اونها یهودیان و یکی از اونها سامری است. دوستان عزیز، بسیار اهمیت داره تا درک کنیم که این سامری که در اینجا بهش اشاره شده و نمادی است از همه ما در حضور خداوند، این فرد جزامی به ما میگه که چگونه جویای خداوند بشید. آیا میخواید نجات پیدا کنید؟ آیا میخواید مسیحی بشید؟ آیا میخواید گناهانتون بخشوده بشه؟ آیا میخواید به بهشت برید؟ بهشت جایی که خداوند عیسی مسیح در او ساکنه، جایی که مقدس هست. اما چگونه ما میتونیم با خدای زنده رابطه برقرار کنیم؟ خدایی که قدوسه، خدایی که خدای تسلیسه و فرای همه ماست. چگونه میشه با او رابطه برقرار کرد و با او سالک شد بدون اینکه گناهانمون بخشوده بشه؟ از سوال اول این است: چگونه خداوند ما یافت میشه اگر او را جویاک بشیم؟ بذارید راجبه جزام فکر کنیم. در اون زمان بیماری بسیار اسفبار و کشنده ای بود. بیماری که مصری هست، خطرناکه و حتی خوندن راجب اون دردآوره. در زمان عهد جدید بیماری جزام تصویری است از گناه، تصویری است از وضعیت آدمی و مصیبتش. دوستان عزیز، میدونید نیاز شما در حضور خداوند چیه؟ خود رو به شکل یک جزامی ببینید، نیازمند، بیمار، منفور. و این تصویری که به ما داده میشه، گناه مثل بیماری جزام به ما چسبیده و ما رو بدشکل ساخته در حضور خداوند. به این مسائل فکر کنید. چگونه میتونید نجات پیدا کنید؟ چگونه میشه با خداوند رابطه برقرار کنید؟ از کجا بدونید که خداوند عیسی مسیح نجات دهنده است؟ زیرا میدونید ادیان باطلی در این جهان هست که به مردم میگن که او نجات دهنده نیست. و میتونن، ادیانی هست که ادعا میکنن میتونن مردم رو نجات بدن. اما از کجا بدونیم که خداوند عیسی مسیح نجات دهنده است و میتونه ما رو نجات بده؟ و پاسخ رو در اینجا میبینیم. عیسی مسیح خدای زنده است. به این جان اومد تا ما رو شفا بده از جزام گناه. به این شکلی که باید به این موضوع نگاه کنید و به علاوه اومد تا ما رو نجات بده از خشم و غضب عادلانه خداوند که یک روز بر سر ما فرو ریخته خواهد شد. روزی ما به حضور خداوند خواهیم ایستاد. در اون روز چه میخواهید بیارید به حضورش؟ اعمال نیکتون اونها قادر نیست شما رو نجات بده. شما نیاز به بخشش گناهان دارید. با توجه به این واقعه که لوقا اون رو ثبت کرده، میخواهیم به چند نکته دقت کنیم. از جهات مختلفی میشه به این موعظه عظیم نگاه کرد، شفای اون 10 مرد جذامی. اما توجه ما به اون مرد سامری هست و به 5 نکته اشاره میکنیم. اولا ببینیم وضعیت اون مرد سامری چه هست و موقعیتش در جامعه مثل بقیه اون 9 دیگه. به علاوه درخواست او چه هست؟ باید ببینیم او چه خواست؟ درخواستش چه بود؟ نکته سوم توبه او رو میبینیم و یا اعترافش به گناهانش رو. نکته چهارم به عکس العملش نگاه میکنیم و نکته پنجم در آیه 19 به ما گفته شده که خداوند مو گفت برخواسته برو که ایمانت تو را نجات داده است. و برکات این ایمان، برکات این ایمان چه هست وقتی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میاریم؟ پس بگذارید به تک تک این نکات دقت کنیم. نکته اول در آیه 11 هست. در مورد خداوند ما عیسی مسیح چنین میخوانیم: و هنگامی که سفر به سوی اورشلیم میکرد، از میان سامره و جلیل میرفت، چون به دهکده ای داخل می شد، ناگاه 10 شخص جذامی به استقبال او آمدند. از دور ایستاده به صدای بلند گفتند: ای عیسی خداوند بر ما ترحم فرما. و در آیه 16 می خونیم که در پیش او به روی در افتاده وی را شکر کرد و او از اهالی سامره بود. و واقعا 3 مطلب هست در مورد این مرد سامری. اولا او جذامیه، دوما اهل سامره است، سوما او یک غریب است و یک گناهکار. البته همه اینها او را کاملا ناشایسته می سازه. او گناهکار، جذامی، اهل سامره است و غریب است. یعنی و به لحاظ دنیوی امیدی برای نجاتش نیست. هیچ کس حاضر نیست تا او را انتخاب کنه و بهش رحم کنه. اما معجزه فیض خداوند در اینه، کسانی که شایسته نیستن، کسانی که ارزشش رو ندارن، کسانی که هیچ کس اونا رو بر نمیگذینه و انتخاب نمیکنه، اینها کسانی هستن که خداوند ما عیسی مسیح بهشون رحمت نشون میده. در قدیم میدونی جذامی ها رو چه میخوندن؟ اونها رو مرده های سالک میگفتن. اونها گام بر میداشن تا بمیرند و این وضعیت جذامی ها بود. و این فرد که نزد خداوند میاد هیچی نداره تا بیار، او کاملا نیازمنده. و باید سوال کنیم چه ربطی به ما داره؟ اون مرد جذامی چه شباهتی به ما داره؟ شباهتش در اینجاست که من هم مثل اون نیاز عظیمی دارم. نیاز معنوی دارم. دستم خالیه، روحم مرده است و بیماری جذام من رو فرا گرفته. و روزی باید به حضور خداوند پاسخگوی زندگیم باشم. برای اینکه نجات یابم نیاز به چه دارم؟ اولا باید پی به وضعیت خودم ببرم. اون چی که شما نیاز داری تا واقعا مسیحی بشید، اول درک نیازتون هست، نیاز عمیقتون. شما نیاز بزرگی دارید و اگر این نیاز رو احساس کنید نزد خداوند میایید و او به شما پاسخ میده. بزرگترین نیاز ما بخشوده شدن گناهانمون هست و برای بخشش اونها هیچ چیزی نمیتونیم نزد خداوند بیاییم. فقط باید گناهان رو بیاریم و التماس کنیم. دوستان عزیز، نکته دوم در مورد این فرد جذامی صرفا وضعیتش نیست بلکه موقعیتش هست. آیه 12 به ما گفته شده اونها دور ایستادند و فریاد میزنند. هیچ رابطه ای نیست، دور ایستاده، نمیتونه نزدیک بیاد. و این وضعیت ما هست، گناهکاران که دور از خدای قدوس هستیم و با او رابطه ای نداره. در اون زمان جذامی ها اجازه ورود به جمعیت رو نداشتن و دور بودن و کسی نزدیکشون نمی اومد. و حتی اگر کسی اونا نزدیک می شد باید فریاد می زدن. فریاد می زدن که جذامی، ناپاک، ناپاک، من جذامی هستم، نزد من نیا. این چه تصویر می ده از وضعیت ما، موقعیت ما در حضور خدای زنده. ناپاک. و به این شکل نمیشه نزد خدای زنده بیایم، زیرا قدوسه. خدای زنده قدوسه و ما مثل یک جزامی ناپاکیم و دور ایستادیم. موقعیت ما در حضور خداوند چنین، دور هستیم از او. و جزام رو در اون زمان صرفا بیماری تصور نمی کردن، بلکه اون رو یک لعنت می دونستن. مثل یک لعنت بود، شرماور بود و فرد رو کاملا بد ترکیب می ساخت و به علاوه او رو ناپاک می ساخت. اجازه ورود به جامعه رو نداشت، تنها می موند. همه روابط خانوادگیش قطع می شد و کسی که جزام داشت واقعا تنها می شد. و دوستان، این وضعیت ماست. بدون خداوند عیسی مسیح، بدون اینکه بخشوده بشیم، وضعیت ما چنینه. ما تنها هستیم. بله، ممکنه دور تا دورمون دوستانی باشن که میشینیم باهاشون بشینیم و بخندیم. ممکنه مدرک تحصیلی داشته باشیم و خانواده داشته باشیم و لحاظ دنیوی وضعمون خوب باشه، اما اون نیاز درونی ما همچنان باقیه. من تنها هستم و روزی تنها از این جان خواهم رفت. دوستان عزیز، همه ای ما این بیماری گناه رو داریم که مثل جزام میمونه و ما رو به مرگ میرسونه. این کاری که گناه انجام میده عین جزام ما رو آسیب میرسونه و به قبر روانه میکنه. ما هم جزامی هستیم و هم گدا. جزام در اون زمان هیچ شفایی نداشت و گناه هم هیچ شفایی نداره. شما نمیتونید برید توی بیمارستان و یا نزد متخصص تا گناه شما رو شفا بده. و تنها پزشک روحانی خداوند عیسی مسیح هست که میتونه جانهای ما رو شفا بده. او به این جهان اومد تا او را که گم شده بود بیابه و نجات بده. و اکنون دست او دراز شده به سوی شما و شما رو میخونه نزدش تا نزدش بیایید و به او اعتماد کنید و حیات یابید. و چنان که گفتیم، در اون زمان جزام شفایی نداشت و تنها خدای زنده میتونست اون رو شفا بده. و اون خداست که به این جهان اومده و در این زمان گام بر می‌داره و اون جزامی او رو فرا می‌خونه. خداوند نه تنها گناهان ما رو می‌بخشایه، بلکه به ما توانایی میده تا بر اون غلبه کنیم. پس راجب این سامری، این حقایق به ما گفته شده. وضعیتش چی هست؟ موقعیتش چی هست؟ یک غریبه است، اهل سامره است و یهودیان با او رابطه‌ای ندارن. موقعیت او چه هست؟ او دور ایستاده، هیچ مشارکت و رابطه ای نداره، وارد جامعه نمیتونه بشه چون علاوه فیزیکی ناپاک محسوب میشه. نکته بعد رو در آیات 13 و 14 میبینیم و درخواست او رو در اونجا میبینیم. این فرد همراه با دیگران با صدای بلند چنین میگه: ای عیسی خداوند، بر ما ترحم فرما. مثل دیگران نیست، او درخواست میکنه تا بر او ترحم بشه. نمیگه خداوندا به من شفا بده. عده زیادی هستن که به دنبال شفا هستن و چیزی رو از خداوند میخوان. خداوندا این رو به من بده، اون رو به من بده و اگر اینها رو به من دادی، من به تو ایمان میارم. اما این سامری حتی به دنبال شفا نیست. این چیزی نیست که دعا میکنه. ببینید با صدای بلند چی میگه: عیسی خداوند، بر من ترحم فرما. و در اینجا رحمت خداوند رو میبینید در آیه 14 که به او چنین میگه: بروید و خود را به کاهن بنمایید. و این فرمانی هست، باید برید و خود را به کاهن نشون بدید و هیچ کار دیگه ای لازم نیست انجام بده. و با اطاعت از اون، او شفا میابه. و فرمانی که خداوند میده اشاره دار به کتاب لاویان. در اونجا در شریعت موسی اشاره دار به ناپاکی بدنی و جزام و دیگر گناهانی که در دل آدمی هست و ما رو فاسد می سازه و چگونه باید این باش برخورد بشه. و خداوند با اشاره به اون میگه برو خودو به کاهن نشون بده. و کاهن قادر نبود تا او رو شفا بده. او فقط میتونست تشخیص بده که آیا میتونن برگردن به جامعه یا نه. تنها کاری که کاهن میتونه انجام بده و به ما نشون میده که کاهن، کشیش، کلیسا و آدمی قادر نیست ما رو نجات بده. بله، اون کاهن میتونه اعلام کنه که سامری جزام داره، اما نمیتونه اون رو شفا بده. تنها خداوندی که میتونه ما رو شفای روحانی رو بده. اون جزامی ها از خداوند خواستن تا بر اونها ترحم کنه، اما خداوند اونها رو میفرسته به نزد کاهن و چنین میخونیم: ایشان چون میرفتند همچنان که به راه افتادند، نه قبل از اینکه راه بیفتند پاک گشتند. از اینجا ما درس میگیریم. دوستان، آیا جویای خداوند هستید؟ آیا میخواهید مسیحی بشید؟ اطاعت کلید اصلیه. اونا تا زمانی که ایستادن شفا نیافتند، اما به محض اینکه اطاعت میکنن و ایشان چون میرفتند پاک گشتند. این علتی که خداوند ما عیسی مسیح شما رو دعوت میکنه، میگه بیایید و او کسی است که میتونه شما رو شفا بده و دل شما رو عوض کنه و شما باید اطاعت کنید. به این شکلی که ما باید نزد خداوند بیایم. میخواهید مسیحی بشید، اولین کار اینه که دریابید خداوند شما رو فرا میخونه تا کاملا از او اطاعت کنید. در آیه 15 نکته غریبی روی میده: یکی از ایشان چون دید که شفا یافته برگشت. نقطه اوج این واقعه تاریخی در اینجاست. یکی از اینها چون دید که شفا یافته، همه شفا یافتند، اما برای یکی از اونها یه اتفاق غریبی روی داد. یکی از ایشان چون دید که شفا یافته برگشته. برگشت، این توبه شه. توبه یعنی بازگشت، یعنی ایمان آوردن، یعنی اعتراف. بر میگرده و به صدای بلند خدا را تمجید میکنه. ما واقعا میشه در مورد توبه ساعت ها صحبت کنیم، اما کلام خداوند بسیار عالیه. کتاب مقدس واقعا بزرگترین و عمیق‌ترین و ساده‌ترین توصیف رو به ما میده در مورد توبه. توبه به چه معناست؟ بازگشتن و این کاری که اون سامری انجام میده. برگشته، به صدای بلند خدا را تمجید میکرد. برای اینکه نجات یابید شما نیز باید بازگردید. باید از گناهانتون بازگردید. از مجازات فرار کنید. از اون لعنتی که در انتظارتونه در روز عذاب. باید بازگردید به سوی خدای زنده. و این بازگشت شامل ذهن و اندیشه و اراده است. به جای اینکه این کاهن به سوی این جزامی به سوی کاهن بره، باز میگرده به سوی خدای زنده. و به این شکلی که شما باید پشت کنید به دین باطل، پشت کنید به جهان و گناهانتون و روی کنید به سوی خداوند عیسی مسیح. از اون 10 نفری که شفا یافتن، فقط یکی از اونهاست که باز میگرده. اون 9 نفر دیگه باز نگشتن. آیا شما باز میگردید به سوی خداوند و نجات دهنده خود؟ آیا پشت میکنید به دنیا و گناهان و خواسته های دلتون تا او بر شما ترحم کنه؟ در اینجا ما وضعیت او رو دیدیم، دعای او رو دیدیم و توبهش رو دیدیم که بازگشت. و حالا ببینیم عکس العمل او چه هست بعد از اینکه باز میگرده. بسیار عالی هست. در آیه 16 چنین میخونیم در مورد اون سامری: و پیش قدم او به روی در افتاده وی را شکر کرد. این کلام فروتنی است. کلام کسی که کاملا خودش رو فروتن کرده و پرستش میکنه. اومده و خداوند عیسی مسیح رو پرستش میکنه و ایمان داره که او خدای زنده است که تجسم یافته. و ستایش او به هوا بلند شده. در آیه 15، 16 و 17 اتفاقات زیادی روی میده. اون سامری او رو خداوند میخونه و او رو پرستش میکنه. و سوال اینه: اگر اون مسیح رو به عنوان خداوند نمیپذیرفت، در برابرش به روی در نمیافتاد و سجده نمیکرد. هرچند که سامریها یهودی نبودن، اما اعتقاد داشتن با کلام موسی آشنا بودن که غیر از خدا نباید کسی رو پرستش کنن. عده از مسلمین متاسفانه میپرسن چرا و در کجای کتاب مقدس گفته شده که عیسی مسیح خداست؟ در اینجا به روشنی میبینیم که اون مرد سامری او رو پرستش میکنه. وقتی که این مرد او رو پرستش میکنه، خداوند به او نمیگه این کار رو نکن، مانعش نمیشه، بلکه پرستش او رو قبول میکنه. و این سامری دریافت که کاهن قرار نیست او رو شفا بده، کاهن نمیتونه حتی او رو بپذیره. به چه علت؟ چون اون یک سامریه. در یوحنا فصل 4 میخونیم که سامریان و یهودیان با هم هیچ رابطه ای ندارن. و پس اگر این سامری حتی نزد اون کاهن هم میرفت، او رو نمیپذیرفت. و سامری با خودش میگه چرا من برم نزد کاهن؟ اکنون که احساس میکنه شفا یافته، در میابه که خداوند عیسی مسیح نه تنها یک شفا دهنده است، بلکه یک نجات دهنده است. و این نتیجه یه که اون مرد سامری میگیره و به خداوند جلال میده. آیه 15 رو دقت کنید. یکی از ایشان چون دید که شفا یافته برگشته، به صدای بلند خدا را تمجید میکرد. چه کسی رو ستایش میکنه و تمجید میکنه؟ خداوند عیسی مسیح رو که در برابرش ایستاده، در برابر اوست که سجده میکنه، در برابر اوست که اعتراف میکنه. و این ثابت میکنه که خداوند عیسی مسیح خدای متعال هست. و بعد او رو شکر میکنه، نه تنها خداوند رو تمجید میکنه، بلکه ستایش نیز میکنه. آیه 16 به ما میگه پیش قدم او به روی در افتاده وی را، یعنی خداوند عیسی مسیح را شکر کرد. در اینجا به روشنی به ما گفته شده که او خدای زنده است و هم پرستش رو میپذیره و هم شکرگزاری رو. عیسی مسیح خدای زنده است که تجسم یافته. و اگر او شما رو نجات بده، شما بدل میشید به یک مقدس، یکی از مقدسین، و او رو شکر خواهی گفت تمامی عمرتون. مطالب بیشتری در این واقعه تاریخی میبینی و عکس العمل اون مرد سامری. در آیه 17 خداوند پاسخ داد و گفت آیا 10 نفر پاک نشدند؟ پس آن 9 کجا رفتند؟ خداوند این سوالو میکنه، نبین علت که نمیدونه، اون دقیقا میدونه در اون لحظه در کجا هستند و چه میکنند. اما سوال اینه که آن 9 کجا رفتند؟ شما کجا هستید؟ وضعیت شما چه هست؟ آیا شما مثل اون 9 نفر هستید ناسپاس؟ آیا مثل اون 9 جزامی هستید که شفا یافتند، آنچه را که میخواستند از خداوند عیسی مسیح گرفتند و رفتند به دنبال کارشون؟ و یا میخواهید مثل اون سامری باشید که ایمانش رو به کار گرفت و نزد خداوند عیسی مسیح اومد؟ و آرزوی من اینه که شما نیز مثل او باشید. همیشه ایمان به این معنا است که کلام خداوند رو جدی میگیریم. خداوند به اون سامری گفت برو و او رفت. خداوند گفت بازگرد، او بازگشت. میبینید اون 10 نفر همه شفا یافتند، اما فقط سامریه که چیز بیش از شفا رو دریافت کرد. آیه 19 به او چنین گفته شده برخواسته برو که ایمانت تو را نجات داده است. اونو تنها شفا بهش عطا شد، بلکه ایمان نجات بخش نیست از سوی خداوند بهش عطا شد. اون 9 نفر شفا گرفتن، پاک شدن، جزامیشون از بین رفت، اما بهشون ایمان عطا نشد. اون کلام شیرین رو از زبان خداوند عیسی مسیح نشنیدن که برو ایمانت تو را نجات داده است. ایمانی که خداوند عیسی مسیح به شما عطا میکنه به اون 9 نفر عطا نشد. 9 نفر به خواسته دنیویشون رسیدن، آنچرا که خواستن گرفتن و رفتن، اما اون سامری حیات ابدی رو دریافت کرد. اون 9 نفر با همه زرنگی که داشتن، آنچرا که اساسی بود از دست دادن. وضعیت شما چه از دوستان عزیز؟ شما از خداوند عیسی مسیح چه میخواهید؟ به دنبال چه هستید؟ دوستان عزیز میدونید مژده نیک اینی که همین خداوند عیسی مسیح که اون سامری و اون 9 نفر دیگر رو شفا داد، به زودی بعد از این واقعه به سوی اورشلیم خواهد رفت و در اونجا مصلوب خواهد شد. در اونجا بهای گناهان ما رو پرداخت خواهد کرد. بر روی صلیب رنج خواهد کشید و گناهان ایماندارانش رو تحمل خواهد کرد تا اونها رو به رایگان ببخشایه. در آیه 19 به ما میبینیم که این ایمان راستین چه ثمری به بار میاره. خداوند به او گفت برخواسته برو که ایمانت تو را نجات داده است. خداوند به او میگه به آسایش برو، نجات یافتی. این رستگاری کار خداونده. این من و شما نیستیم که خداوند رو انتخاب میکنیم. کار شما نیست تا شما رو مجاب سازه تا ایمان بیارید، بلکه این کار خدای زنده است که ما رو فرا میخونه، ایمان رو به ما عطا میکنه و ما رو نجات میده و در نتیجه اون آشتی و مصالحه است با خدای زنده و زندگی فرد و کاملا متحول می سازه. خداوند نه تنها به او ایمان راستین رو عطا کرد، بلکه به او گفت برخواسته برو که نجات پیدا کردی. و این چیزی که همه ایمان نیاز داریم، چه چیزی در این دنیا قابل قیاس با این ایمان نجات بخش، ثروت، تحصیل، زیبایی، آرزوهایی که دارید، رسیدن به اونها چه به شما خواهند داد، حتی شفایی از بیماریتون چه فایده به حالتون داره، اینکه سرطانتون شفا پیدا کنه و یا بیماری کووید شفا یابی، در نهایت خواهید مرد و دور از خداوند به جهنم افتاده خواهید شد. کلام خداوند به ما میگه که جهنم مکان عذاب و رنج کشیدنه. به چه علت شما میخواید بمیرید و به چنین وضعیتی بیفتید؟ در صورتی که خداوند حاضره تا شما رو نجات بده. امید برای شما هست دوستان عزیز. چرا میخواید ناامید از جهان برید؟ در ملکوت خداوند برای شما جا هست. چرا در این جهان آواره و سرگردان هستید؟ خداوند شما رو دعوت میکنه و در این آیات میبینید که خداوند ما به عنوان کاهن اعظم به اون مرد چنین میگه: برخواسته برو که ایمانت تو را نجات داده، شفا یافتی، پاک شدی، برو. وقتی که خداوند به اون سامری میگه برخواسته برو، این اشاره داره به این که وقتی که ما رو دعوت میکنه و بعد ما میگه برخواسته برو، ما مثل مرده ها هستیم، ما سقوط کردیم در گناه و جدای از مسیح، مثل اون جزامی هستیم، به ملکوت خداوند راهی نداریم، ناپاکیم، منفوریم، از خداوند دور هستیم، مرده ایم. وقتی که خداوند به ما رحم میکنه، به ما میگه برخواسته برو، دیگه اون جدای از بین رفته، اکنون بدل شده به یکی از فرزندان خداوند، گناهان شما بخشوده شده، بدل شده به یکی از فرزندان خدا و حیات تازه به شما عطا شده، دیگه اون گناهان به حسابت گزارده نمیشه، مسیح همه اونها رو از میان برداشته، کاملا پاک کرده. دوستان عزیز، ایمان راستین طبیعی نیست. انسان نفسانی و طبیعی نمیتونه ایمان بیاره. ایمان یک هدیه است که باید خدای زنده به شما عطا کنه. اما باید اون رو درخواست کنید. درخواست کنید تا اون رو دریافت کنید. خداوند به اون مرد سامری میگه برخواسته برو، برو نزد خانوادت، نزد دوستانت، نزد فامیلت، با اون حیات تازهی که داری، برو سر زندگیت، برو یه آدم مفیدی باش، برو کار کن برای خانوادت. قبل از اون هیچ فایدهی با حال کسی نداشت، اون دور از جامعه بود، نمیتونست کار کنه، گدا بود، اما اکنون میتونه بره کار کنه، خدای زنده رو پرستش کنه، میتونه بره به معبد و دیگران رو خدمت کنه، زیرا پاک شده، گناهانش از میان رفته. دوستان عزیز، فریاد بردارید مثل این مرد جزامی که به صدای بلند گفت: ای عیسی خداوند، بر من ترحم کن، من ناپاکم، گناهکارم، نجاتم بده، بر من رحم کن، این ایمان نجات بخش رو به من عطا کن. و اون مرد جزامی شفاش بلافاصله بود، پاک شد، بخشوده شد و کامل گشت. خداوند او رو نجات داد و اون مرد اکنون در بهشت است. و این اتفاقی که خداوند برای شما میتونه انجام بده، شما باید ایمان بیارید، باید توبه کنید و کار خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید و زندگیتون رو کاملا به او عطا کنید.